اقتصاد تبدیل به رن، این جواب داده جواب نمیشه به این قضیه، یعنی مثلا نمیشه با این متد استنباط کرد، چون رأی اشتراط به رأی و چیز به رأی تفسیر به رأی خودمون رو نمیتونیم به شریعت نسبت بدیم. تو متد اجتهاد هم این تشدد آرا وجود داره، یعنی مجتهد نظر خودش رو، حالا درسته حجت داریم تو این قضیه، ولی نمیتونیم که بگیم این واقعا نظر اسلامه که این مجتهد داره استنباط. و جلوتر هم که میریم تو رشته های حالا تو فقه ما رو اینجوری درستش کردیم که میگیم آقا شما از مرجع خودتون چیز رو کنید، پیروی بکنید و عمل بکنید تو بحث تحقیق. ولی توی رشته های مختلف علوم انسانی، توی مثلا تربیت فرزند، من نظر اسلام میخوام توی تربیت فرزند پیاده بکنم، فرزند بکنم. خب اینجوری باید بگم این دنبال دوباره مرجع داشته باشیم تو این قضیه، این مرجع من تو این قضیه کیه؟
چند تا سوال یا... شما سوال همون سوال اول من جواب بدم بعد بگم سوال دوم.
نکته اول تفاوت اختلاف فتوا و قول به رأی، اون تفسیر به رأی. خب این فکر نمی کنم خیلی بحث مبهمی داشته باشه که اختلاف در شریعت اسلام با انکار پلورالیسم معرفتی اختلاف فتوا پذیرفته میشه. رمز این بحث هم در تفاوت بین احکام واقعی و احکام ظاهریه. شما وقتی که ما صحبت از این میکنیم که اجتهاد به رأی، حالا نمیشه اسمش رو اجتهاد به رأی گذاشت، عمل به رأی و تفسیر به رأی ادله حجت نیست و صریحا ازش نهی کردن اهل بیت، و از اون طرف اجتهاد یک متد حجت است، خب به قول آقا اختلاف فتواها چجوری میشه؟ آیا این تفسیر به رأی نیست؟ این زمانی میشه این حرف رو اینطوری تعقیب کرد بگیم مجتهدین در حال کشف حکم واقعی هستن و میگن این آقای مجتهد شماره یک میگه حکم واقعی این است که در اصابه نجاست مثلا با تاثیرش با آب قلیل سه بار، اون یکی میگه حکم واقعی این است که دو بار، بعد این هر دوتاشون هم میگن نظر من نظر دین، واقع میگید آقای معنا نداره اینا تعارض دارن. ولی اگه گفتی که نه اینجا حکم ظاهریه، حکم ظاهری یعنی اون حکمی که از طریق حجت از منابع شریعت تحصیل میشه و اون قابل التزامه، این دیگه معنای اجتهاد به رأی نیست. اصلا اون تفسیر به رأی یعنی همین طریق حجت رو کنار گذاشتن. ممکنه شما همین رو برید دو نفر خلاصه پژوهشگر، یکی به طریق اجتهاد یکی به غیر طریق اجتهاد، هر دوتا به این گزاره برسن، هر دوتا به این نتیجه برسن که شهر نباید توسعه افقی پیدا عمودی پیدا کنه، یکی با خلاصه مطالعات میدانی و خلاصه کارهای دوتا روایت زرم کردن، یکی دیگه هم از طریق اجتهاد، یکیش حجت و قابل التزامه، دیگری قابل دفاع نیست، این یکی مصیب و مأجور، این یکی معاقب و خلاصه باید پاسخ خوب باشه. و این هم خطبه 210 که عرض کردم اینش هم همین تفاوت و حضرت بیان. نکته تو همینه که طریق دستیابی به حکم موضوعیت داره اینجا. این آقا باید پاسخ خوب باشه از طریقی که حکم رو به دست آورده. این اومده از طرق حجت، طرقی که شریعت بهش اجازه داده این کار کرده به یه حکم رسید. اون یکی همینطوری مننده نفسه یه چیزی خارج کرده خلاصه به اسم نظر شریعت. این تفاوت اجتهاد به رأی. ما تعقیب حکم واقعی نمی کنیم. ما به حکم تعقیب حکم ظاهری میکنیم. ما دنبال لوح محفوظ نیستیم. ما نمیخوایم لوح محفوظ رو کشف کنیم. دیگه خوندید تو اصول دیگه. احکام واقعی و ظاهری چند معنا دارن. یه معنای واقعی و ظاهری اینه که شما بگی آقا من دارم تعقیب حکم لوح محفوظ میکنم. ما میگیم آقا ما به خلاف اهل سنت که راهکار کشف حکم لوح محفوظ رو نظریه تصویب قرار دادن و گفتن مجتهدینی که میرن احکام رو پیدا میکنن حکم لوح محفوظ رو تغییر میدن، ما میگیم آقا ما قائل به تخطئه از خطا هست. میگیم مجتهد ممکنه خطا کنه ولی در این خطاش مصیب و مأجوره، بقیه هم باید به همین تبعیت کنن. نیاز نیست بری شما حتما بگی آقا این مجتهدین که دو تا حکم دارن یکیشون درسته، اون یکی رو تخطئه کنی بذاریش کنار دیگه آقا اون مجتهد نیست. نه، هر دو حجت دارن در عمل کرده به شریعت. این بحث بله. حالا یه سوال بعدی که بود که شما داشتید که آقا در بحث نظام سازی و فقه نظام، اون فقهی که باید به عرصه عمل در بیاد فقه کدوم یکی از این مجتهداست؟ ما مثلا همین الان 4-5 تا مجتهد داریم تو فقه اقتصاد دارن بحث میکنن. خب یه چند تاشون که اصلا فقه مضافه، فقه مضافه که اصلا عملا در عرصه نظام امکان استفاده ندارن، اوناشون که فقه نظامن. اوناییشون که فقه نظام مثلا 3-4 تا فقه نظام داره کار میکنه به فرض، کدوم یکی اینا باید بیاد راهکار حکومت اسلامی قرار بگیره؟ این جوابش اونجا داده میشه. شایسر یه نظریه داره، دیگران هم یه نظری دارن. اجمالا جواب این است که فقه ها و دستورات تبدیل شده به قانون در عرصه حکومت اسلامی فقط فقه، احکام فقهی ولی فقیه جامعه است، مگر اینکه ولی فقیه تنفیذ کنه، واگذار کنه، بگه مثلا فقه اقتصاد من مبانی آقا رو قبول دارم، شما مثلا استنباط، یا از باب ضرورت یا از باب حجیه، فرقی نداره. اون دیگه الگوش جای دیگه در میاد، مشکلی جای دیگه حل میشه.
اینکه فقهاش کار باید بکنن، اونایی که نظرشون این بوده که این نیست، نظرشون با اون نظر فقهی که الان
باید ملتزم با حکومت، اون بحث ولایت فقیه که بقیه فقها در تعارض حکمشون با نظر حکومت اسلامی چیکار کنن، بحث ولایت فقیه حکومت اسلامیه که تو بحث توی کتاب نظریات الحکم عراقی توضیح داده شده، تو کتاب واسط کاظم حائری بحث شده، کتابای مختلفی بحث کرده.
درست.
متوجه
آخرش روش ابداع پسندیده شده کشف، یعنی کدوم یکی از این دو تا روش رو فهمید درسته؟
میگیم آقا شما باید کشف به نظر شریعت کنید، نباید
یه نظر فرنگستان اینا
نمیخوایم ما مستقیما ورود کنیم به بحث. نه، اگر قراره به بحث و بررسی باشه باید خود دوستان اینجا باشن که از نظر خودشون، چون این یه مشکلی که داره اینجور نظریات اینه که معمولا ملتزمین به این دستگاه فکری خیلی کم از اصل این مبانی اطلاع دارن، یعنی خود فرنگستان هم شما بتکنید شاید یکی دو نفر بیشتر پیدا نکنید که میفهمه مبانی اصلی فرنگستانه، چون این یه بحث جدیه که باب تفاهم یک بحث علمی میطلبه که بتونید شما مبانی رو منتقل کنید. حالا اگر این زیرساختای تعامل خودش خراب بشه، مثلا یکی از اشکالاتی که تو عملکرد فرنگستان وجود داره مثلا بحث حجیت قطعه، که فرنگستان ملتزم به حجیت قطع جمعیه، خب وقتی حجیت قطع مخدوش شد طرق دیگه هم کما بیش زیر سواله، مثلا خود باب تعامل بین خودشون هم سخت میشه. نمیدونم حالا اگر باید ببینیم، من تعامل خیلی نزدیکی دارم با دوستان فرنگستان و جلسات مکرر داریم و دوستان خوب ما هستند، برای همین من قضاوت در مورد فرهنگستان رو تو این جلسه خیلی صاحب نمیدونم، باید خود دوستان باشن نظر بدن.
این راه کشف که جزئیات مشکل نمیخوریم، چون همونطوری که خودتون مثال دارین، مثلا اگه بریم به دیوار اینجا بکشید در اینجا بذار، گزاره‌های خیلی ریز دینی ما نداریم توی ایتهای نظام سازی، نیازمندن اینو که از بالا بیان پایین، یعنی بخوام از پایین بریم بالا، نیازمند
همونجا هم فقه راهکارو میده. اولا اینکه گزارها نداریم، این رو بعد از استنباط باید گفت، اینکه فقاهت ما چقدر بتونه این استنباط ها رو انجام بده بحثی غیر از وجود این گزاره هاست، لکن از طرف دیگه ما همینجا هم فقه راهکار میده به شما، یعنی مثلا اون جایی که در عمل کرده جاری فقه خرد رو هم میبینید، یه جاهای فقه بعضی از گزاره ها رو احاله به مکلف میکنه، تشخیص موضوع رو مثلا میگه کار مکلفه، یا مثلا بعضی از صغرایات رو واگذار به مکلف میکنه، اینها تقسیم بندی حیطه های عمل کرده فقه دیگه، تقسیم بین فقه. یه جاهایی ممکنه فقه با تشخیص مصادیق مثلا عدالت رو واگذار به کارشناس کنه، این معونه نداره، ولی شما باید این اجازه رو از فقه بگیری که این واگذار بشود، نمیشه همینطوری واگذارش کنه.
تشخیص
مصداق
این
واگذار رو مکلف
میکنه، ولی ما حالا تو
مصداق
مشکل
کبرا
رو اتفاق
میفته. همون
کبرا
رو میگم، منم کبرا رو گفتم. مثلا چرا کبرا اشکال نداره؟ چون یه جاهای اگر دین ما داریم بحث چیزی میکنیم، لوبی میکنیم، فرضی میکنیم، اگر دین یه جاهایی مثلا بحث خانواده رو، مثلا راهکارهای تحکیم خانواده رو لا شما خودتون برید پیدا کنید، فرض میگیرم یه عرصه‌ای که مفروض البطلانه چون خود شریعت نظر داره، گفت شما برید پیدا کنید، که دیگه مصداق نیست، که میگه من از شما میخوام برید راهکارهای توسعه، مثلا توسعه هم نمیشه، تعبیر توسعه هم اینقدر بد شده که نمیشه بکاش، راهکارهای تعالی اقتصادی در حوزه مثلا کشاورزی رو دین واگذار کرده مثلا به اوغلا، شما میرید مجوز از شریعت میگیرید که الان من برم در خونه اوغلا، در خونه کارشناس، از اون به بعدم حرف کارشناس میشه حرف دین، در این فرق داره با اینکه شما بدون برید سراغ کارشناس. این کارشناس این الان تو نظریه های اسلامی سازی علوم، یکی از نظریه نظریه آقای گلشنی، آقای گلشنی بحث پارادایم ها و جهان بینی کلان رو اعتقاد داره که اگه جهان بینی و مبانی کلان اسلامی شد، اون کارشناس خروجیش خروجی اسلامیه. یا مثلا نظریه آقای سعید زیبا کلام که حالا میشه گفت متأثر از کوهن، بحث پارادایم مطرح کنه، اینها ما قالب این بحث نیستیم، میگیم همون جا هم شریعت باید شما رو بفرسته، مجوز باید داشته باشه. حالا تو فقه خور تو موضوعات میفرستن شما رو سراغ کارشناس، چه بسا تو فقه کلام تو کبریات هم شما رو بفرستن سراغ شما، ولی کار کار فقه. میخوام بگم ادبیات ادبیات
تفکر مثلا قالب ابداعه مگه همین حرفو نمیزنه که مثلا دین کلیت رشد اقتصادی رو میخواد، طریقش دیگه با ما یعنی تفاوتش رو با فقه چیزی مصادره شده ابداع و کش میکش برام سوال شد، یعنی آخرش ما همون فقه ابداع شد که
نه تو نگاه شهید صد میشه اینو نگاه کرد. شهید صد وقتی این حرفو میزنه، من توسعه دادم معنای شهید صد، شهید صد وقتی این حرفو میزنه خودش هم توضیحشو کامل میده، اون بحث مکتب و حالا مذهبی که ایشون در تعابیرشون هست تو ترجمه ها مکتب ترجمه میشه، به نحوی میشه همین جور معناش کرد. ولی تو نظریه کشف به نحو عام که الان در حال جریانه اصلا اینطوری اتفاق نمیفته. اون میاد از نگاه‌های کلانی که خودش برداشت می‌کنه، از ریساخت‌های فلسفی که خودش درست کرده، یکم کم شروع می‌کنه پایین اومدن. یه دستگاه معرفت شناسی درست می‌کنه، یه دستگاه موضوع شناسی درست می‌کنه، یه دستگاه حکم شناسی درست می‌کنه، شروع می‌کنه بر اساس اونا پایین اومدن. یک میارتش، بعد سوال میشه. یه جای همین سوال شما ازش بپرسید. یه جای میگه آقا شما بر اساس اون دستگاه اومدی رسیدی به اینکه مثلا آموزش پرورش باید به این شکل عمل کنه. بعد همون جزش پرسه آقا اگر میرفتی سراغ ادله ممکن بود این رو همین گزاره رو یا گزاره دیگری رو مستقیما پیدا کنید؟ فرق اینه، یه دفعه شما از مبانی از بالا اومدی رسیدی به اینکه آموزش و پرورشتون مثلا تجمع فضای آموزشی مثلا مطلوب نیست. من این مثال زیاد میزنم، خدمت دوستان دانشگاه تربیت مدرس بودیم، بحث دکترای برنامه‌ریزی شهری بودن، عرض کردم شما دارید برنامه‌ریزی می‌کنید، برنامه‌ریزی شهری می‌کنید، چرا جانمایی فضای باشگاه شبانه نمی‌کنید؟ چون جانمایی فضای آموزشی و تفریحی و نمیدونم تجاری و مسکونی اینا می‌کنید، جانمایی فضای چیز نمی‌کنید، فضای باشگاه شبانه دیسکو چرا درست می‌کنید تو شهر؟ جانمایی نمی‌کنید، لکه گذاری نمی‌کنید. گفت این خلاف شرعه. گفتم این شرعی که از بابات گرفتی به شما میگه که دیسکو خلافه. اگه شرع از خود شریعت بگیری شاید به شما بگه مکان مجتمع آموزشی هم خلاف شرعه. شما عرضه کردی به شریعت جواب بگیری؟ حالا این که مکان مجتمع آموزشی یا مکان تجاری به این کیفیت یا انفصال فضای تفریحی از فضای مسکونی مثلا به این کیفیتی که امروز هست، این مطلوب شریعت نیست، میتونه یک کسی بره از بالا و از فلسفه کلان هستی شناسی معرفت شناسی انسان شناسی و اینها خورد کنه بیاد پایین به این نتیجه برسه، میتونه یک کسی مستقیما سراغ فقه بره. همیشه هم لزوما این دو روش به یجا نمیرسن، جزیرا ما به یجا نمیرسن. حرف اینه که این آقا با چیکار باید بکنه؟ میگه آقا و من لم يحكم بما انزل الله، این که ان الحكم الا لله، این که شرعوا لهم چی این آیه قرآن آسید و لایی گفت، این که تشریع میکنن شرکایشون بدون اذن الهی، این اینها تو این حوزه احکام عملی خودشو نشون میده. شما این احکام رو خواهید تعطیل کنید، برید بشینید از اول فکر کنید. خب وقتی شریعت خودش گفته، چرا ما همین بحث رو شما ببرید توی مثلا بحث ذبح گوسفند، ببرید تو بحث مثلا عقد نکاح، میشه ما بریم از قاعده رو از بالا بگیریم بیایم ببینیم خب حالا این شریعت ذبح گوسفند رو چگونه میخواهد؟ از توش در میاد رو به قبله فدی اوداج عربه به آلت الحدیدیه، این از توش در میاد به این کیفیت؟ حرف ما اینه که وقتی یه جای اینطوری ظرائف شما میتواند مبتنی بر مبانی شما به این شفافیت نباشه، تو بقیه اصلا همین اتفاق خواهد افتاد. چرا یه جای امکان داشت بقیه جا هم نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه؟ به این معنا نه معنای منطقش. حرف ما اینه، نگاه کنید یه ظرائفی در فقه وجود داره، در نظر در حکم الله وجود داره که از نگاه بالا به پایین قابل ادراک نیست. یعنی شما وقتی این مبانی رو بچینید بیاید، نهایتا میتونید بگید در شهر اختلاط نباشد، اشراف نباشد، اضرار نباشد، یه چیزا اینطوری. ولی مؤمن حریم دارد، خانه حریم دارد، این حریم داشتن مؤمن و خانه رو باید بری سراغ ادله از توش در بیاری.
این چنان
میذارن
این عدله جزئی رو اونا از بالا میام میرسن
به جزئی نه نمیکنن. حرف همینه، در روش شما برید در روش شناسی فرهنگستان کجاش فقاهت میشه؟ تو فرهنگستان فقیه میبینید؟ اصلا فقاهت تو فرهنگستان امثال فرهنگستان رو نمیدونم الگوی پیشرفتی رو بر پیدا نمیشه. یه کسی میگه اصالت ولایت، یکی میگه اصالت هدایت، یکی میگه اصالت از بالا میان میارنش به یه عرصه عینی اجرایی. یا این ذرایف عرصه عینی اجرایی یا حکم الله دارد یا حکم الله ندارد. اگه حکم الله دارد جرأت دارید برخلاف حکم الله عمل کنید، باید احراز کنید، باید نه نداریم، ندارد نداریم که ما قائل به دین حد اکثر هستیم. ما من واقعا الله و له حکم به کل شه، به کل واقع
جزئیات نه حکم این بر تمام جزئیات گزاره دادیم.
بحث اینه که دین که نسبت به همه مناسب انسانی گزاره داره، این همه قبول دارن. حالا فرق اینه، یه عده میگن اونایش که به دست میاد حکم، بقیه‌اش اباحه است، اون یه حد. یه عده میگن نه همش حکمه، همش حکمه. حالا دیگه برید شما استنباط، یه جاش نتونستید بذارین بحث جمعش کنم. پس نگاه کنید اشکال این دو تا نظریه اینجا روشن میشه. این چیز خارجی که من دارم انجام میدم، من مثلا به لزوم مثلا بست تقوا و ذکر در شهرسازی رسیدم، به لزوم بست تقوا و ذکر در شهرسازی رسیدم. حالا این بست تقوا و ذکر با عرض اینقدر خیابون محقق میشه، با عرض کمتر خیابون، با بلند مرتبه سازی، با کوتاه مرتبه سازی، با این متریال، با اون متریال، با دیگه اینا، این اون مبانی اینجاها رو جواب نمیده. بعد وقت شما اینجاها سوال میشه، اگر خدا تو این حوزه ها حکم الزامی داشته باشه و شما تا اینجا اومدی این احکام رو زیر پا گذاشتی، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون و فاسقون و ظالمون شامل حال شما میشود یا نمیشود؟ حرف اینه، حرف اینه که اگر بخوان زیر پا نگذارن، باید تو این مرحله کار فقهی بکنن. اگر خواستن کار فقهی بکنم، چه هم اجتهاد معصوم، مجتهدین هم یه سری مبانی و پارادایم های کلان دارن، به عرصه عمل هم که میرسن رفتار مکلف رو، حکمش رو میگن کار فقه. حرف ما اینه که رفتار مکلف رو از غیر از فقه از کجا میشه در آورد؟ حرف تو این تیکشه. اگر قرار شد این اتفاق بیفته، خب اصلا رویکرد تغییر میکنه. این مجموعه 30 سال باید 15 تا فقه درست کرده باشه، 15 تا مثلا نظری پرداز حوزه مبانی، ولی این اصلا رویکرد نیست. رویکرد همه میشه مبانی، همه میشه مثلا روش، بحثاش روشی. حرف جدی تو این ناحیه است که شما تو از کف قضیه اون راهکار آخری که داری میدی، این قانونی که داری میگی نظر شریعت است، داری زیرش رو امضا میکنی، این نظر شریعت داری توصیه رفتاری میکنی، دستور میدی، حکم میدی، این حکم یا تو فرادایم خداه یا از باب ان الحکم الا لله، حکم شما هم حکم خداست، حالا یا از باب حجیت یا از باب انتباه، یا نه نمیتونی بگی حکم من حکم خداست. چه زمانی کسی میتونه بگه حکم من حکم خداست؟ وقتی که به لحاظ فقه عمل کرده باشه. از غیر از طریق فقه میتونه بگه حکم من حکم خدا. حالا ما هی ورود کنیم به عرصه های اجرا، هزار تا حکم هم ور اضافه کنیم به جامعه، چه اتفاقی میفته؟ مگر اینکه منتسب به احکام حکم من حکم خدا شد، من معجورم، نشود من ابو حنیفه هم، چه فرقی نداره؟ نهایتا ما با نیت خوب این کارو کردیم، با مبانی سالم این کارو کردیم، با انتساب، با تعقیب دغدغه های شریعت این کارو کردیم، ولی حکمی که دادیم حکم خدا معلوم نیست بشه. حرف ما تو این ناحیه است، تو اسلامی سازی و انسان، یعنی هر روشی در اتفاق میاد، تو حلقه آخر که میخواید دستور بدید، حکم بدید، نمیتونید حکم غیر از خدا بدید. حرف اینه. حرف اینه. بله خب فقیه هستن کارش هم میتونه اشکالی که
همساری وقتی ببین بعضی شما میگیم چه حکومت نبود
نه این اشکال دیگه است، این اشکال دیگه است. اشکالشون
اینجوری باشه، ببین شیخ همساری خونه‌اش هم مسابقه قرط زمانش ساخته، پس بعد دراغه بررسی میکرده نمودش مقاصد میماده دیگه، یه جای بعد میماده نمودش آقای خونه رو شما اینجوری ساخته، اینجوری رنگ کرده، حکم الله یا حکم نفسه؟
عرض میکنم خدمتتون، یعنی یه اشکال دیگه است. اگه شیخ انصاری رو پیدا کردی و ادعا کرد که این خونه من، این حکم الله هست، بعد باید باشه احتجاج کنی که این از طریق فقه پیدا کردید یا از طریق دیگه. ولی اگر پیدا کردید شیخ انصاری رو، شیخ انصاری گفت من مبناً قائل به اینم که اینجا حکم الله وجود نداره، یا گفت حکم الله واگذار به عرف شده است در این ناحیه، اگه این دو تا رو گفت نمیتونید. پس این نظرشون، نتیجه‌ای که شما دارید میگیرید دائره مداره تعین یکی از این سه احتماله، یا شیخ انصاری قائل به عدم وجود حکم الله در این حوزه بوده است و بریم دلیل، یا قائل بوده است حکم الله رو همین میدانسته، یا نه میگفته این خونه من حکم الله، من رفتم بر اساس حکم الله اینو ساختم، هیچ معینی وجود نداره. میخوام بگم نمیشه اینطوری با این بحث برخورد کرد به این راحتی. بحث جدیه.
بله مثلا اینجوری که اگه درست متوجه شده باشم، تو این دستگاه کشفی که فرمودین، فقیهی که میخواد فقه نظام رو ساماندهی بکنه، در بعضی از عرصه ها حواله میده به کارشناس.
ممکنه بله.
خب سوال ما این هست که تو این عرصه هایی که
چی رو حواله میده؟ همین یه پرانتز، تشخیص موظف به اعمال قسط و عدل، تشخیص مصداق عدل رو اگر مستقیما شریعت براش محقق نکرده باشه و مجوز تشخیص عرفی بهش داده باشه احاله به کار شده.
خب مثلا سوال اینجا این هست که اون کارشناس بر چه اساسی به ما نسخه میده و مصداق رو تشخیص میده و این آیا باعث التقاط نمیشه؟
نکته اینه که وقتی که شریعت این احاله را از شریعت احراز کردید که شریعت حواله کرد به کارشناس، باید لوازمش هم بپذیرید. وقتی که میگید شریعت حواله کرد به کارشناس، این یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن بعضن همینه که آقا کارشناس بر چه مبنایی این یکی اینطوری تشخیص میده، این یکی مصلحت رو این تشخیص میده، اون یکی مصلحت رو این تشخیص میده، اون یکی مثلا عدل رو این تشخیص میده. میگه آقا شریعت همه اینا برای شریعت مفروضه، میدونه این تفاوت ها در کارشناس وجود داره. وقتی اینو واگذار میکنه به کارشناس، یعنی اولا این اختلاف ها رو به این کیفیت به تمام فل جمله پذیرفته که این اتفاق ها ممکنه بیفته. و نکته بعد اینه که اینجا هم به کارشناسی که داره کارشناس مقبول عقلا داره ارجاع میده، نه کارشناسی که این دفعه یک نظر شاذی داره. میگه عقلا تو اینجور داستان ها به چه کسی حدود صبحش هم خود شریعت باید مشخص کنه. مثلا کارشناس در حوزه مثلا تو حوزه مصداقی نگاه کنید واضحه، مثلا میگه آقا من این تشخیص این عیب زنانه رو به کارشناس زنا واگذار کردم، تشخیص این خلاصه جرم رو به این تعداد آدم احاله کرد، تشخیص مثلا فلان قضیه رو مطلق گذاشیم، زن باشه مثلا نجاست، زن باشه مرد باشه کوچیک باشه بزرگ باشه. پس کارشناس حدود سوقش خودش میگه اون جایی که احاله به کارشناس میکنه حواسش هست که آقا این چهار تا زنی که قرار شد ای به این خانم رو تشخیص بدن ممکنه یکی چشش ضعیف باشه، تو که داری کلی میگی یکی چشش ضعیف باشه، یکی خصومت داشته باشه، یکی تو داری تقنین میکنی کلی، میگی تو قانون تو تقنین کلی این احتمالات رو من لحاظ کردم و واگذار کردم. اونی که میگه آقا تشخیص این خانم اون کسی که ذلیت است در مورد مثلا نجاست اون لباسی که در اختیارش بوده یا طهارتش حجته، میگه آقا من حواسم میدم ممکنه اون اشتباه تشخیص بده، ممکن اصلا احکامو بلد نباشه، ولی من با همون فرض گفتم که اون حجته. اینجا هم حرفم اینه، اگر فقیه در بیاره این رو همونطور که اونجا در آورد بیانه رو، فقیه در میاره حجیتش رو دیگه، دو تا شاهد بیان تشخیص بدن که ماهو دیدم، دو تا شاهد بیان شهادت بدن که مثلا فلان چیز نجس است یا فلان اتفاق در خارج افتاده، اونا رو فقیه تشخیص میده که شاره به همین کیفیت با همین نقایص با همین احتمالات شاره حجت کرده. اگر تو فقه نظام به همین نتیجه برسه خب اونا حجت. بحث اینه که پروسه خودشون میخواد، باید پروسه خودشو احراز کنه، اگه ممکن است احراز نکنه. ولی معناش این نیست که حتما باید کارشناسا همه مثل هم بفهمن، همه بدون خطا بفهمن تا شریعت مجوز همچین چیزی بده. نه،
وقت میتونیم مطمئن باشیم که اون نظری که کارشناس میده اسلامی هست، چون کارشناسان
اگه اسلام اجازه داده باشه بله اسلامی میشه. نه، اسلامی شدن اینجا معنای غیر از معنای قبلی پیدا میکنه. نظر نگاه کنید، میگید نظر کارشناسی که داره اینجا بحث تشخیص مثلا میته بودن یا غیر میته بودن این گوسفندی که الان ذبح شده است رو میده، نظر این کارشناسی که داره نسبت به رؤیت هلال یا غیر هلال رو میده، آیا این نظر اسلام است که الان هلال دیده شد به اعتبار این که مسیر رو اسلام امضا کرده؟ بله نظر اسلام، نظر اسلام است که این ماه مثلا اول ماه مبارک امروز باشه یا فردا باشه. چرا نظر اسلام؟ کدوم روایت آیه اومده؟ میگه آقا اسلام طریق حجت دانسته، طریق حجت شد یعنی محصولم حجته. به این اعتبار نظر اسلام، ولی به این اعتبار که نه آقا این محصول عیناً در گزاره‌های دین وجود داشته باشه، مثلا این کارشناس زمان نهازا اومده گفته که مثلا بحث مثلا بحث فاصله پاشنه این ساختمون تا عرشه ساختمون مقابل باید زاویهشون مثلا 45 درجه باشه یا 7 درجه باشه، اسلام فرض میگیریم اسلام واگذار کرده به کارشناس، بیای بگو آقا کدوم روایت اومده گفته این زاویه باید 45 درجه باشه؟ میگه هیچ روایتی نگفت. میگه پس چرا شما میگی نظر اسلامه؟ میگیم چون طریق طریقی که اسلام امضا کرده. میگه برو سراغ کارشناس، حق نداری غیر از این عمل کنی. پس این نظر اسلام به این معنا که شما نمیتونی ازش تخطی کنی، ممضات اسلام حجته. اگه بخوای زیر پا بذاری یعنی حرف اسلام زیر پا گذاشت. به این معنا نظر اسلام.
تو این روش کشف که میگیم که ما از روبنا به زیربنا میرسیم، خب ما گزاره ها رو داریم، گزاره ها هم از طریق اجتهاد میتونیم تشخیص بدیم. منتها اینکه از رو بنا به زیر بنا میرسیم که اون رد هر هم میرسیم، اینا نظر چطور میگیم اینا نظر اسلامه؟
شما از رو بنا به زیر بنا رسید، این تعبیر از این بابه که شما میبینید آقا شریعت اومده مثلا ربا رو حرام کرد،
نه
اومده چی میگن مثلا سود به این کیفیت رو جایز ندانست. مضاربه رو این شرط رو درش گذاشت. امثال این مثلا تصرف چی میگن تحیز نسبت به آبی که سیل آورده توی زمینت رو جایز ندانست. گرفت پرنده‌ای که نشسته تو زمین تو رو مالکش ندانسته. این زیربنا روبنا اینا رو میذاری کنار هم دیگه. این آقا اسلام یه قاعده کلی داره که تولید و فعالیت اقتصادی رو عامل مالکیت میداند. یعنی یه قاعده کلی درست میکنه. شما باید میرفتی اینا جون میکندی از بالا میرسیدی به این قاعده به فرض که میرسیدی که اسلام نظریه‌اش در باب مالکیت فعالیت اقتصادی است. این یه حالت. یه حالت از تلازم استنباطی ادله میرسی، میگم 10 تا 20 تا 30 تا حکم بحث اصول فقه خودشو داره، میرسی به این که یه قاعده کلانه که اسلام داره یکی یکی مصادیقشو میگه. مثل بحث ولایت فقیه که حضرت امام استدلال میکنه، میگه از ولایتی که خداوند به فقیه در مورد محجورین داده، در مورد مثلا بحث مصالح مسلمین داره، در مورد فی و انفال داده، در مورد فلان فلان فلان، به این نتیجه میرسیم که هر جا در شریعت ولایتی نیاز بوده دادنش به فقیه. یه قاعده کلی که فقیه ولی همه جاهایی است که ولایت نیاز است، ولایت فقیه و استیاری اینطوری در میاد. به این میگن از روبنا به زیربنا. این فرق داره که شما بری از یه جای دیگه این مسیر رو طی کنی برسی به مثلا قاعده مالکیت از قبل تولید، بعدن بخوای از زیر مجموعش احکام و قواعد درست کنی. بله دیگه آقایون وقت نفهم بفهم بفهم بفهم
اینکه نسخه شناسی علوم اسلامی با علوم غربی فدی شما در کدوم یکی از نگاه ها میبینی؟ بعد دوباره اینکه روکر تطبیقی رو تا چه حد مجاز میدونه انسان، یعنی ما ببینیم از این گنجینه اینی که برای بشبهش رسیده چقدر ما میتونیم استحصال کنیم برای به دست آوردن مثلا اجرایی کردن مواردی که فقه ارائه داره. یه بحث این دوتا. بعد یه بحث این دیگه که اجزای ساختار حکومتی رو آیا باز هم باید از نگاه فقهی اسلامی بهش نگاه کنیم یا نه مثلا میشه نگاه تطبیقی هم داشته؟
حالا من سوال آخر خیلی واضح نشد، ولی سوال اول که بحث نسبت علوم انسانی با علوم موجود غربه، خب اینجا یه بحثی وجود داره که گزاره های علوم موجود غرب به قول شهید سر سه دستن که حالا دو دستش میشه کرد، یا به شرط شیئن نسبت به مبانی پارادایم ها و روش های غرب، یا لا به شرط یا به شرط لا نسبت به مبانی و امثال اینها در غرب. اون گزاره هایش که به شرط شیئ هستن اصلا قابل التزام نیستن، یعنی این گزاره حاصل نشده مگر از قبل انکار عینیت، این گزاره و علم توسعه پیدا نکرده مگر از قبل انکار روح. مثلا روانشناسی که مبتنی بر انکار روح میاد برای شما افسردگی رو تصویر میکنه، بر اساس اونم درمان میده، همه چی رو فکر میکنه، میره ریز میشه توی مثلا اختلال حرکت الکترون های عصبی، اون پیام پالس های عصبی در حد فاصل اون مثلا چی میگن نورون ها و اون سیناپس های آخر پایانه های عصبی، در این حد ریز میشه یه راهکاری برای یه تعریفی از افسردگی میده با یه راهکاری. بعد میگه آقا این همش مبتنیه بر انکار روح بود، روح میاری داخل داستان، اصلا داستان متغیر میشه که آقا تأثیر اعمال و رفتار و عقاید و گناه و ثواب و مصوبت و همه اینا رو میاری تو داستان. یا این مبنا وقتی این مبنا خراب شد، گزاره به شرط این مبنا قابل استفاده نیست دیگه. ولی گزاره بدون این مبنا، گزاره های لابشر، گزاره های شرطی که مقدمشون مقبول است، مثل چی؟ اگر خواستید این میخ را در سطح فرو کنید با چکش باید روش بزنید، مقدمش مقبوله، مبتنی بر هیچ مبنایی هم نیست، خب این گزاره میاد قابل استفاده. بله اگه خواستید میخی بره تو دیوار باید چکش بهش بزنید، اگر آب خواستید با قلبی هاد باید 100 درجه حرارت بدهید، اگر خواستید مثلا چیشی میگن در جا مثلا حالا جمعیتی دچار بحران تراکم نشود، این تعداد آدم در واحد سطح رو اجازه ندید بیشتر مجتمع بشوند. اینا دیگه مبتنی بر مبنا نیست. اینایش که مبتنی بر مبنا نیست قابل استفاده است. اونایی که مبتنی بر مبنا، اون مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، همه اینها، بحث روش ها و بحث پارادایم هاست، خب اولا اگه اونها نپذیرید نمیتونید بپذیریدشون. اینها قابل استفاده.
سوال دوم رو که تطبیقی و چقدر
تطبیقی به چه معنا؟
یعنی که ما بهزای این که توی مثلا علوم غربی هست تو اسلام چی داریم ما؟
ها این یه بحث جدی هست که اصلا انفعال در مسائل و نظام نیازها خودش یه اشتباه جدیه. این که آقا در غرب با یک انسان شناسی و یک تعریف حاجت و نیازی از انسان غربی این دستگاه علمی تولید شده، این اگر بخواد بدون التفات به این مطلب وارد بشه به عرصه استفاده از محصولات غربی یا حداقل اسلامی سازی همون مسائل، یه انفعال جدی چه اتفاق خواهد افتاد. مثلا تو بحث شهرسازی، من مثال شهرسازی میذارم چون تو این کار گروه های فقه نظام کارگروه های متعددی داره، یکی شهرسازی، سیاست فرهنگ، کارگروه هایی که کمابیش فعالیتشون شهرسازی، یکی از عینی‌ترین و جدی‌ترین این کارگروه هاست. مثلا تو بحث شهرسازی یک نیاز این شده که شما با حداقل هزینه، حد اکثر مدیریت و عملکرد در راستای توسعه اقتصادی رو داشته باشی. اینها رو برده به سمت بلند مرتبه سازی. سوال کنترل جمعیت در واحد سطح رو با بحث تراکم و بلند مرتبه سازی جواب داده. بعد از اونم یه سری سوالات به وجود اومده، مسائلی حول وقتی شما بلند مرتبه سازی آپارتمان نشینی رو پذیرفتی، یه سری هم سوالا اونجا به وجود میاد، بحث واحد همسایگی و بحث همجواری و بحث مدیریت منابع مثلا انرژی در واحد خلاصه ارتفاع همسانی حرفا، اینا تو اون مجموعه مطرح میشه دیگه. حالا اینجا این سوالاتی که در اثر یک نیاز نامشروع به وجود اومده، وقتی میخواد بیاریدش ور، نمیشه نیاز نامشروع ندید سوالا رو بدی به شریعت برای جواب بده. بدی آقا بر روایت، نظر روایت در مورد مثلا این که آپارتمان ها چیز داشته باشن، چی میگن، تراس داشته باشن، تراس مفصل داشته باشن، تراس غیر مفصل داشته باشن، رو به خورشید باشن، رو به خورشید نباشن، نمیدونم اندرونی بیرونی توشون درست بشه یا نشه، اگه قرار شد مثلا اوپن نشن چه جوری بشن، هزار تا سوال اینطوری مطرح میکنه با فرض آپارتمان نشینی که مثلا مقبول شریعت نیست. این دیگه برای همین روی کرده تطبیقی وقتی معنا پیدا میکنه، شما نظام مسائل درب رو عرضه کرده باشی به دین، تکونده باشیش، مسائل ناموجهش رو کنار گذاشته باشی، اون وقت بیایید بگید آقا حالا یه سری مسائل هست که اینا رو دین جواب بده. عملا این کار یعنی این که شما از اول بشینید خودتون نظام مسائل بر اساس انسان شناسی و جامعه شناسی خودتون تحریزی کنید. چه کاری داری بر اساس نظام ماتریالیستی غرب یه سری مسائل تعریف شده، توسعه اقتصادی مسئله شده، لذت جویی مسئله شده، نمیدونم همه اینا مسئله شدن، براش راهکار و دستگاه درست کردن، ما اونا رو بیاریم دوباره یکی یکی ببینیم آقا اینا جواباش چی میشه. این یعنی اشتباه عملی در عرصه فقه. والحمدلله.